أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة هفتم، مرحوم السيد فرماید در این مسئله: اذا كانت الاعيان الزكريه مشتركه بين اثنين او ازيد يعتبر بلوغ النصاب في حصه كل واحد، فلا تجب في النصاب الواحد اذا كان مشتركا. در این مسئله به امر روشنی اشاره میشه با اینکه اعیان زکویه اگر مشترک و مشاع بود میان دو نفر یا بیشتر، تعلق زکات به هر یک از مکلفین منوط به آن است که سهم و حصه اون شریک بالغ به مقدار نصاب باشد. اما اگر این گونه نبود و مال سهم هر کسی کمتر از نصاب بود ولی مجموع مال مشترک بالغ نصاب بود، یه نصاب واحدی داشت، در اینجا زکات نیست. با اینکه مجموع مال بلغ حد النصاب ولی زکات ندارد. دلیل این روشن است، چون دلیل زکات خود من اموالهم صدقتن، مانند همه ادله تکالیف دیگر موضوعش کل مکلف مکلف است، مال و کل مکلف به نحو انحلال. خود من اموال کل مثلا غنیین کل مال کل نصاب صدقتن، دلیلی که میاد نصاب رو شرط میکنند، میگوید باسته این مال مالک که موضوع خذ من اموالهم است به نحو انحلال، مثلا باسته اینقدر باشد. مقدار نصاب را تعیین میکند. قهرن ظاهر اون دلیل نصاب هم این است که همون که موضوع وجوب زکات است که مال کل مکلف مکلف است به نحو انحلال، اون درش نصاب شرط است. بنابراین ظاهر ادله شرطیت نصاب این خواهد شد که موضوع هر وجوب زکاتی یا حق زکاتی که به حکم آیه و ادله و عمومات زکات انحلالی است به لحاظ مال کل مکلف مکلف، اون بازدی به حد نصاب برسد. پس بلوغ مجموع مال مشترک به نصاب کافی نیست. علاوه بر اینکه در اینجا در بحث همون نصاب باید وارد خواهیم شد، تفصیلات بحث نصاب اونجا روایات خاصه ای هم هست که تصریح شده است، در برخی از آنها تصریح شده است بر اینکه در مال مشترک اگر مال هر کسی از این شرکات و سهم و حصه هر شریکی بالغ نصاب نباشد زکات ندارد. بلوغ مجموع مال مشترک به نصاب کافی نیست. فلا تجب فی النصاب الواحد اذا کان مشترکا، بستی هر سهم هر کسی حصه هر شریکی یبلغ النصاب. این روشنه هم علی القاعده، این از ظاهر ادله زکات این است، هم از اون روایات خاصه در باب نصاب که بعد متعرض خواهیم شد روایات خاصی هم در این مسئله هست. مسئله هشتم: لا فرق فی عدم وجوب الزکات فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاما او خاصا، ولا تجب فی نماء الوقف العام، و اما فی نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب. در این مسئله هشتم متعرض بحث مال موقوفه می شود، مالی که وقف شده است. در خود مال وقف قبلا گفته شد زکات نیست، چه وقف عام چه وقف خاص بر بطون یا بر شخص خاصی، جهت خاصی. در خود عین موقوف زکات نیست و در نمایش زکات هست اگر یبلغ النصاب، در این مسئله متعرض این موضوع شده است. اما در عین موقوف زکات نیست، این مفصلا گذشت. در شرط ذیل شرط پنجم اینجا به طور مبسوط بحث شد که مال موقوف عین موقوفه در این زکات نیست، حتی اگر از اجناس زکوی باشد، یا چون ملکیت نیست، بنابراین که بعضی از اوقاف یا اکثر اوقاف گفته در اوقاف عامه گفته شده است اصلا تملیک نیست، تملیک هم باشد ملک طلق نیست، حتی در وقف خاص تلقیت را هم کسی در مالکیت در ملکیت شرط نکند در زکات، چون تحبیس شده است عین موقوفه و حبس شده است و موقوفون علیهم حق هیچ گونه تصرفی تغییری اتلافی بیعی در اون مال ندارن، بازم که بمونه محبوسن و موقوفن، این شرط تمکن تصرف را ندارد، در حقیقت در اختیار او نیست، مثل اموال خاصه او نیست. پس یا به شرط چهارم اگر تلقیت را در ملکیت شرط دونستیم که برخی در شرط دونستن ادله زکات را ملکیت درش ازش استفاده می شد منصرف به ملکیت خاصه، ملکیتی که کلن ملک خاصه در اختیار اوست، نه ملک غیر تلق. اگه اونجا در تلقیت رو شرط کردیم، اونجا تلقیت نیست و تمامیت ملکیت نیست، این ملکیت متوقفه است، این ملکیت محبوسه است، ناقصه است. اگرم اون رو شرط نکردیم از باب شرط پنجم اینجا زکات نیست، این قبل مفصل قبلا گذشت. بس در خود عین موقوفه حتی در وقت خاص زکات نیست، بس در نمایشه اینجا و بفرمود لا فرق فی عدم وجوب الزکات فی العین الموقوف بین ان یکون الوقف عاما او خاصا، این بحث گذشت بس. و لا تجب فی نماء الوقف العام، حالا این وقف عام یا وقف خاص در اگر درآمدی داشت، نمایش را مثلا واقف وقف میکند برای عین رو وقف میکند برای فقرا مثلا که از سودش درآمدش نمایش استفاده کنن، وقف عام یا وقف بر بطون وقف خاص در نمایش هست، چون تعبیرش اینه ولا تجب فی نماء الوقف العام و اما فی نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب. بین نماء وقف عام و نماء وقف خاص تفصیل قائل شده است. این تفصیل به لحاظ اصل نمایه و الا نماء وقف عام هم بعد از اینکه قبض شود از طرف فقیر، یعنی گفته شده است مثلا درآمد این مزرعه برای فقرا یا علما، وقتی درآمد بیرون میاد و خراج زمین تحصیل میشه، ما یخرج من الارض، نماء زمین تحصیل میشه، این نماء وقف نیست، ولی ملک همون عنوانی است که برای اون عنوان وقف شده است، عنوان فقها یا فقرا یا علما یا مسافرین زوار، این عنوان درچه ملک است، ولی ملک عنوان عام نیست. ما قبلا در بحث باز گذشته گفتیم که ظاهر ادله زکات این است که موضوعش ملک خاص است. پس تا وقتی که قبض نشد است، داده نشد است به فقیری بخشی از این مال، این ملک جهت فقراست، ملک جهت زوار است، ملک جهت علماست، ملک خاص شخصی نیست. بنابراین موضوع زکات در اینجا نیست. نماء الوقف العام جهت مالک است، فرد مالک نیست، ولی اگر داده شد، چون نما وقت شده است برای اینکه نما داده شود، اگر داده شد به یک فقیری، به یک زائری، یه بخشی از اون نما، و بعد از قبض اون فقیر یا اون زائر مالک میشه قهرن. وقتی مالک شد میشه ملک خاص، میشه مثل بقیه صدقات و مبراتی که داده میشه به اشخاص، بعد از قبض اون اشخاص مالک میشن به ملکیت خاصه، باز درش زکات. ایشون که میگه لا تجب فی نماء الوقف العام، اینجا غالبا حاشیه زدن که در بعد القبض تجب، چون نظرش به قبل از قبضه، حالا قبل بعد از قبض قطعا میشه ملک خاص و تجب، در بحثی نیست. اما وقف خاص، چیزی که وقف بر بطون شود، این من را گفته شود این منزل را مثلا یا این مزرعه را وقف کرده است واقف بر اولاد خودش یا بر شخص معینی که نمایش به او پرداخت شود برای او باشد. در وقف خاص چون موقوف علیهم اشخاص هستند، این خود این موقوف زکات نداره، ولی نماع اون عین و درآمد اون عین از وقتی که خارج میشه و ظاهر میشه و حاصل میشه، در حقیقت یحصل و فی ملک الموقوف علیهم که خواستن، یعنی درآمد و مثلا اجاره اون منزل، محصولات کشاورزی اون مزرعه ملک اولاد میشه، ملک بطون است در هر زمانی، ملک اون بطن موجود در اون زمان است یا ملک اون شخصی است که بر او وقف شده است. به مجرد ظهور اون نما و اون ثمره و ری درآمد مالک میشن اینا دیگه، اقباض لازم نیست. ولی اگر یک فرد همش مال اونه موقوفون علیه، اگر متعددن به نحو شرکت و مشاع مالک میشه، چون مالک میشن از اون ابتدا متعلق زکات قرار میگیرن، اگر جنس زکوی باشه مثلا غلات باشه فرد یا مواشی باشه، در اینکه مثلا در فرض مرور حول و نصاب و امثال اینها و همون شرایطی که هست. پس بنابراین تفصیل مرحوم سید در نماع وقف بین وقف عام و وقف خاص ناظر به اصل نماع، نه به مالکیت در طول قبض، و الا در نماع وقف عام در طول قبض و اقباض به موقوف علیهم او مالک میشه، اگر یک سال پیشش به اون زکوی باشه زکات درش داره. وقف نمیشه دیگه، اون میشه ملک خاص. نماء وقف عام بعد از قبض میشه ملک خاص، زکات داره. اینجا که گفته لا تجب فی نماء الوقف العام و اما فی نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته و حد النصاب، ناظر به مالکیت نماء از قبل از قبض. این تفصیل درست است. در وقف عام قبل از قبض مالک نیست موقوف علیه نماء را، بعد از قبض و اعطا از طرف متولی و حاکم شهر واقع فرد فقیر مثلا زائر مالک میشه، ولی در وقت خاص بر بطون یا در بر یک شخص اونجا به محض خروج اون نما و تحقق نما مالک میشه، و وقتی مالک شد قهرن درش زکات داره. چرا؟ اگر در وقف خاص هم گفته بشود اینجوری وقف شود که مثلا نمایش را بر یک جهتی از جهات موقوفون علیهم قرار بده، که نه برای خود اونها، که مثلا یصرف فی سبیل سیارتهم، فی سبیل تحصیل علم مثلا، اگر بهشون داده بشود تا تحصیل علم، اونجا در وقف خاص هم قهرن به مجرد ظهور اون رب اون نما موقوفون علیه مالک نمیشه. ولی معمولا اینجوری نیست، وقتی وقت خاص باشه یعنی نماش مال اونهاست، مال هر بطن نیست که در اون زمان حصول اون نما و حصول اون درآمد اون بطن موجوده یا اون شخص موجوده. قهرن به مجرد ظهور میشه مالک، ففی نما الوقف الخاص تجب علا کل من بلغت حصته حد النصاب. این مسئله هم روشنه. مهم مسئله نهمه، نه دیگه عمومات ملکیت دیگه، این در حقیقت مربوط به شرط ملکیت که شرط چهارمه. عین موقوف زکات نداره، چون ملک تلق نیست، اون شرط تمام نیست. نمایش در وقف عام چون ملک جهت نه ملک اشخاص، تا به اونها داده نشه، قبض نشه، نشه از طرف اونها مالک میزن، پس زکات نداره. هرچی هم جمع بشه دست قیم، متولی، حاکم شهر، زکات نداره، چون ملک شخص نیست، ملک جهت هست. این هم بحثاش گذشت در بحث شرطیت اینکه مال زکوی ملک خاص باشه. در وقف خاص برعکس، نما مال شخصه، مگر جایی تصریح بشه که نما هم در یه جهت عامی صرف بشه از جهات مربوطه به موقوف علیه. دلیلش همین نکات و قواعدی است که گفته شده، روایت خاص نداره. همه جا دنبال روایت خاص نباشید. مسئله نهم، اذا تمکن من تخلیص المغصوب او المسروق او المجهود بالاستعانه بالغير او البینه او نحو ذلك بسهوله فالاحرط اخراج زکات. اینجا مرحوم سید مسئله نهم متعرض باز فرعی یا فروعی، مثالهایی مربوط به شرط پنجم از شرایط گذشته. عرض شد این مسائل مربوط به همون شرایط عامه است، هر مسئله مربوط به یکی از شرایط، این مسئله و مسئله قبلی و مسئله بعدی، اینا مربوط به شرط پنجم یا چهارم میشن. شرط پنجم که شرط قدرت و امکان تمکن از تصرف بود، گفتیم مالی که غائب است از مالکش، در دسترس مالک نیست، لم یقع فی ید مالکه، یا دین است یا ودیعه است میشه دیگران، یا مدفون است، مغصوب است از او، مجهود است، کسی گرفته ادعا میکنه مال منه پس نمیده، این قبیل موارد که مالک در حقیقت ممنوع از مالشه، دور از مالشه، مالش ازش دوره، این شرط پنجم بود. این مسئله مربوط به اونه که میگه اگر حالا این مالک دوره یا غائبه یا مغصوبه، مالک متمکن شد از اینکه این رو تخلیص کنه از غاصب، از غصب، یا مالی که دزدیده شده مثلا برگردونه، اگر متمکن شد و قادر شد این رو برگردانه با بدون مشقتی، بدون مشکلی، از راهی از آراب، مثال میزنه حدود 5 تا مثال یا 5 تا فرضیه، 5 تا مورد رو ذکر میکنه، آیا اینجا زکات داره یا نداره. اینجا ایشون دو فرض میکنه، یکی فرض میکنه امکان تخلیص این مال، مالی که در دست مالکش نیست، در صورتی که این مال عین باشه، این موضوع مسئله نهمه، عینی داره، این عینم موجوده ولی غائب دور ازش به دست دیگرانه، یا غصبن یا جهدن به هر جهتی، یا سرقتن، بالاخره دستش دوره ولی عین موجوده و مالک میتواند این رو برگردونه، آیا این تمکنه از برگشت دادن این جایی که این تمکن مشقتی نداشته باشه برای او؟ مثالاشو میزنه، 5 تا مثال میزنه، آیا این موجب تعلق زکات چون متمکنه یا نه. فرض دوم که فرض مسئله دهمه، مسئله بعدی است، اینکه این مال دینه، عین نیست، یعنی مالی داشته داده به دیگران به عنوان دین، قرض داده در ذمه دیگرانه، و ولی میتواند از دیگران بگیره، چون حال شده اون دین، مؤجل نیست، میتواند پس بگیره دین را، اونا هم حاضرن بدن، تا قبل از اینکه بگیره آیا زکات داره یا نه، مادامی که نگرفته این مال را زکات نداره. اونم مسئله بعدی است. هر دو مسئله در این نکته مشترکن که متمکن از برگشت دادن ماله، مالی که داشته حالا در دستش نیست، قادر است به سهولت، بدون مشقت، بدون حرج، بدون مشکلی برگردن اون مال. این تارتن اینه، میشه موضوع مسئله نهم، و اخرى تارتن اخرى دینه، میشه موضوع مسئله پنجم، در مسئله دهم، مسئله بعدی. در هر دو فروضی رو ایشون و مثالهایی و مصادیقی براش ذکر کرده و حکم زکاتش گفته. در این که مسئله موضوع مسئله نهم احتیاطا حکم کرده به وجوب زکات، به وجوب دفع زکات. در دین که موضوع مسئله دهم جایی که متمکن بر از برگشت دادن دین و گرفتن دین رو داره، به سهولت هم هست، هیچ محضور و مشکلی نداره، اونجا نه فتوا داده است برای اینکه لا یجب دفع زکات، تا وقتی که نگرفته واجب نیست دفع زکات، از وقتی که گرفت اونم یک سال بازی برش بگذره وقت زکات داره. تفصیل داده در حقیقت بین عین و دین، اونجا تعلیل کرده، اینجا ذکر علتی رو نیورده، ولی در اون مسئله دهم که مسئله بعدی است و در دینه تعلیل کرده ایشون، فرموده برای اینکه چون اونجا که میگیم اونجا زکات هست به جهتی که در این زکات نیست، به جهتی که اینجا مالک نیست هنوز مالی را در خارج، اون مال در ذمه است، تا نگرفته مالی را در خارج مالک نمیشه و تا گفته شد بشود زکات این مال را بایستی بده و ایجاد موضوع واجب نیست شرعا، تا وقتی که این موضوع ایجاد نشده، نگرفته و قبض نکرده و استیفا نکرده مال دین خودش رو از دیگه از مدیون، این مال خارجی نداره تا موضوع زکات قرار بگیره، ایجاد موضوع هم که واجب نیست، پس تا وقتی که نگرفته زکات نداره، لا یجب الله تعلق به زکات، به خلاف اینجا. اینم تعلیل است که در اونجا خواهد کرد ایشون. حالا ما این تعلیل رو کار نداریم، موضوع مسئله نهم اینه که عینی داشته، مال عینی ده زکوی داشته، این مال مغصوب شده، ازش به سرقت برده شده، ازش گرفته شده، در دستش نیست، به زور ازش گرفته شده، ولی حالا میتونه برگردونه، به سهولت هم میتونه رو برگردونه، متمکنه از برگشت دادنشه به یکی از این مواردی که در این مسئله خواهیم خون، آیا اینجا زکات داره یا نداره. صوری رو که ذکر میکنه در این مسئله نهم که مربوط به فرض اوله، یعنی فرض عینه که مال عین خارجی است، صور 5 تا صورته. یک صورتی که از راه استعانت به دیگری یا به قاضی، به محکمه، با بیانه، شهود، امثال اینا بتونه این مال مجهود را یا مال مسروق را یا مال مغصوب را پس بگیره. یک فرض اینکه که خود غاصب اجازه بده بهش که تصرف کنه در این مال، ولی میگه دست من باشه، تو بیا همینجا ازش استفاده کن. یک فرضش هم اینه که بتونه سرقت کنه، غیلتن و سرقتن بگیره این را از اون، از غاصب بدزده، بدون اینکه اون بفهمه، مشکلی هم برش نداره، برداره مال برگردونه پیش خودش. اینم یک فرض. یک فرض هم اینه که از راه این که برخی از این مال رو بهش بده، بقیه رو بگیره و در بقیه نصاب هست. اینم یک راه هست برای تخلیص. یک فرض هم فرض میکنه آخر این مسئله این مرهونه را که بتواند فکر رهن کنه، اون پولی را که قرض گرفته از دیگری حالا داره، به راحتی احتیاج هم نداره به پول، میتونه بده و مال خودش رو، مال زکاتش رو مرهون در اختیار او، بنابراین که در رهن زکات نیست، برگردونه مال مرهون رو. این فروض پنجگانه است که اینجا ذکر کرده. اذا تمکن من تخلیص المغصوب او المسروق او المجهود بالاستعانت بالغیر، به یه آدم قلدری بتونه استعانت کنه، او بیاد به زور ازش بگیره برگردونه، یا بالبینه او البینه او نحو ذلک به سهوله، فالاحوط اخراج زکات رو فتوا داده به احتیاطا به وجود اخراج زکات. و کذا لو مکنه الغاصب من التصرف فیه مع بقاء یدهی، یعنی ید غاصب علیه علی المال. اینم فرض دوم، صورت دوم، یا مصداق دوم. او تمکن من اخذه سرقتن، که بدزده مال برگردونه، مال خودشه در حقیقت. اینم یک فرض، کسی هم ملتفت نمیشه، هیچ مشکل و محضوری هم برش نداره، به سهولت میتونه از این راه برگردونه مالش. بل و کذا، این سوم شدیم چهارم، و کذا لو امکن تخلیصه به بعضه مع فرض انحصار طریق تخلیص به دالک ابدا، جایی که بتونه این رو خلاص کنه از دست قاصر یا سارع یا جاهل، به این که برخشه بهش ببخشه، بگه بده یا بکنه، بگردونه بده، بقیهش برگردون، اون میگه من حاضرم برگردون، جایی که تا ابد این تخلیص متوقفه بر این، اگر موقته میتونه بعدا بدون دادن شیعی برگردونه، خود این یک ضرریست نبایستی متحمل بشه، ولی جایی فرض کنیم اینجوریه که بالاخره این بدون داد بخشی بنه باج دادن برخی از این مال به قاصد، پس نمیده قاصد این مال به تا ابد، اینجور جایی فرض کرده. و کذا لو امکن تخلیصه، لو امکن تخلیصه به بعضه مع فرض انحصار طریق تخلیص به ذلك ابدا. و کذا فی المرهون، اینم پنجمی، ان امکنه فکه به سهوله. این پنج صورت را یا پنج مصداق را برای فرض اول که موضوع مسئله نهمه، ایشون در این همه این پنج صورت یا پنج مصداق حکم به احتیاطاً به وجوب اخراج زکات کرده، چون تمکن از تسلط بر مار داره به سهولت، از ذکر کلمه به سهولت هم در صدر مسئله هم در ذیل مسئله، ذیل مصداق اول که صورت اول و هم در ذیل مصداق پنجم، صورت پنجم مشخصه که فرض نظر ایشون به جاییست که به سهولت به راحتی متمکن مالک مال خودش رو برگردونه، چون متمکنه پس شرط پنجم که شرط تمکن هست اینجا هست، حالا که شرط تمکن هست پس احتیاطاً یا فتفاً اقوا سرن یا احتیاطاً فتا به وجوب زکات رو داره. شرط پنجم ما قبلاً گفتیم که این شرط پنجم تمکنه از تصرف، این مفاد مجموعه مستفاد از مجموعه از روایات که باید آدم ببینه از این روایات چه عنوانی در اون روایات آمده، این عنوان تمکن از تصرف این عنوان در اون روایت به هیچ وجه نیامده بود، عناوین دیگری آمده بود که از مجموع اون عناوین فقها این مفهوم را انتزاع کردن، این عنوان را انتزاع کردن. ما قبلا هم عرض کردیم که در این روایات هم متعدد بود، در شرط پنجم روایات زیادی بود، بعضیش در دین بود، بعضیش در عین بود، مال مدفون بود، مال ودیعه بود و دی مال غائب بود. اونجا ما دیدیم که یعنی گذشت این بحث مفصلن، این روایات دستبندی کردیم به سه عنوان، سه عنوان در این روایات آمده بود، یکی عنوان المال الغائب، مالی که غائب است از مالکش، حالا یا مالک سفر کرده و غائب است از مالکش، ارثی گیریش آمده در بعضی روایات اینجوری بود، یا مال غائبه، مال دور برده شده از ماله، یک طائفه بود عنوان المال الغائب عن مالکه، یک عنوان المال الذي لم يصل الى مالکه لم يقع في يده، اینم در روایات دسته دیگر بود، مال لم يصل الى يده، مالم یقع فی یده، این هم یه عنوان بود. یک دسته از روایات هم اونجا دسته دوم قرار دادیم، این قبل دوم سوم شده بود، گذشت مفصل در اون شرط پنجم، مالا یتمکن منه بود، لا یقدر علیه بود، این هم آمده بود در اون روایات، مالا یتمکن من اخذه لا یقدر علی اخذه لا زکات علیه. پس سه تا عنوان اونجا داشتیم در این روایات که ما اون روایات رو هم بر حسب ایز و عنوان که در لسان اونا آمده بود تقسیم بندی کردیم و دست بندی کردیم. حالا باید ببینیم این سه عنوان واقعا اینجا صادقه، کدومش صادقه، کدومش صادق نیست. اگر صادق نباشه این سه عنوان زکات نداره، باز میشه مثل فرض مسئله دهم که خواهد آمد، واجب نیست بر مکلف که ایجاد موضوع کنه، فرزن متمکن از اخذ هست، ولی اون عنوان اگر این بود که یقع فی یده، خب تا وقتی که نگرفته لم یقع فی یده، ایجاد موضوع لازم نیست. این همون استدلالی که ایشون در مسئله دهم خواهد گفت، اینجا هم خواهد آمد که ایجاد شرط، ایجاد موضوع واجب نیست. مانع هم همینجا، بالاخره عدم مانع هم شرط دیگه، عدم مانع هم جزء موضوعه. بنابراین اجزاء موضوع اگر کامل نیست، واجب نیست بر مکلف که جزء موضوع ایجاد کنه تا زکات برش بیاد. مادامی هم که اون موضوع صادق نیست، موضوع زکات نیست. مادامی که مانع صادقه، موضوع زکات صادق نیست. تمام الموضوع باید صادق باشه. پس باید بسید یکی یکی این سه تا عنوان رو نگاه کنیم، ببینیم واقعا کدوم اینجا صادقه، کدوم این صادق نیست، و دلیل و اون روایت رو هم ببینیم آیا شامل اینجا هست یا شامل نیست. ولذا همین هم منشأ بحث و اختلاف شده بین فقها. برخی در همین مواردی که ایشون ذکر کردن، چند پنج مورد گفتن زکات نیست، شاید مشهور این رو گفتن، ایشون و برخی دیگر قائل به وجوب زکات شدن، شاید مرحوم نراقی مثلا در مستند و برخی دیگر. موضوع بحث هم باستی مشخص بشه از ابتدا، اونجایی نیست که خود مالک مال خودش را دور میکنه از خودش، مثل اینکه مثلا مالک بیاد مالش بذاره یه جایی، ببره بارش در یه بانکی، در یه شعبه از بانکی در یه شهر دیگری مثلا سپرده بذاره اونجا، این در این جور فرضی، یا بده به وکیلش که در یه شهر دیگری است بفرسته برای وکیلش، یا برای این جور موارد قطعا مشمول این روایات نیست، چون این در حقیقت تحت ید خودشه. این نه عنوان غیبت غائب، نه لم یصل لیس فی یده لم یقع فی یده صدق نمیکنه. اینجا که خودش بره اینه یه جای دور بذاره و یا به وکیلش بده در شهر دیگری، یا به اقربایش در اختیار اونا ودیعه بذاره، در او در حقیقت فی یده قطعا عنوان غائب و لیس فی یده و لم یقع فی یده اونجا صادق نیست. فرض در جاییست که این مال واقعا از او دور بوده ابتداعا و حدوثا دور قرار داده شده، یا غصبن گرفته شده، یا ارثی بهش رسیده اونجا نبوده، اصلا خبر نداشته، ولی هنوز اون مال نیامده در اختیار او قرار بگیره، در اختیار وکیلش قرار بگیره، وکیلی هم اونجا نداره. این چنین فرضی رو بازی بکنه که حدوثا این مال واقعا غائب بوده، نه به اختیار خودش و فعل خودش. ولی این داخل میشه در اون مسائلی که در اون فروضی که در ذیل همون شرط پنجم مرحوم ماتن هم، مرحوم سید هم متعرض شد که این بحث تمکن یه امر عرفی است، بعضی جاها صدق میکنه با اینکه دوره، صدق میکنه فی یده. پس این فرض رو باید خارج کنیم از بحث. بحث اونجاییست که در ابتدا واقعا غاب عنه المال به غصب، ایشون هم همین رو فرض کرده، غصبی، سرقتی، جهدی، دور بودن ما، رهنی و امثال اینها، ولی بقاءن حالا رفع شده، یعنی به این معنا میتونه مالک به سهولت اینه برگردونه از این، از راه یکی از این مثالهایی و خصوصیاتی که در این پنج مثال یا پنج مصداق در این مسئله ایشون متعرض شد. بحث اینجاست. بدون شک ما اگر ما باشیم و دو عنوان اول و دوم، مال الغائب، مال الذی لم یقع فی یده لم یصل الی مالکه، امثال اینها، این دو عنوان اول و دوم در اینجا تا وقتی که نگرفته باشه صادق نیست، حتی اگر تمکن از گرفتن داشته باشد به سهولت، به سهولت هم متمکن باشه، ولی چون بالاخره غائب بوده این مال ازش، ممنوع بوده ازش، تحت یدش نبوده، جبران و غصبن از او دور بوده، عنوان غائب، عنوان لیس فی یده صادق بوده، تا بر نگرده در حوزش و در اختیارش، این لا یصدق انه حاضر عنده یا وقع فی یده، مشخص این عنوان اول و دوم صادق نیست، اما ایجاد موضوعه. و ولی آنچه که مسئله رو موجب بحث کرده و موجب نزاع و اختلاف کرده بین فقها عنوان سومه، چون در اون روایات این عنوان سوم هم آمده بود مالیت لا یقدر و یقدر من علا من اخذه. این عنوان سوم هم چون در روایات آمده بود وقت آن وقت به این روایاتی که درش آمده جایی که یقدر زکات داره اونها تمسک شده اینجا یا میشه تمسک بشه اینجا. این روایات دسته سوم ما لا یقدر و لا یتمکن و ما یقدر و یتمکن اکثرش در یا کلش در دین وارد شده بود، کسی که دین داره و این دین را لا یقدر و علا اخذه یا یقدر و علا اخذه و یدعه، در اون روایات آمده بود که علیه الزکات. یه دونه از اون روایات گفته شده است این مطلقه شامل این هم می شود. آنچه که در دین آمده مربوط به مسئله دهمه از این دسته سوم، چون در مسئله دهم همین روایت هم بهش استناد میشه و اونجا جواب داده میشه، چون معارض هم داره در باب دین که بحثش مفصل اونجا خواهد آمد. ولی یه دونه از این روایات گفته شده است این مطلقه شامل این هم هست، فلذا به این روایات اینجا تمسک شده، گفته شده این روایت مقتضای مثلا اطلاقش اینه که در این هم اگر کان یتمکن و یقدر و مالکش از اینکه بگیره و یأخذه یأخذه این زکات داره. این روایت روایت همون روایت بکیر انزراره است یا امن روا گفتیم در کتب موجود اکثر نسخ موجود تهذیب و استفسار امن رواه که گفتن مرسله، ولی در وافی و وسائل و برخی از نسخ تهذیب و تهذیب و استفسار امن رواه نیست، بکیر انزراره است که همین هم سبب اشکال در سند این روایت. در این روایت اینجوری آمده عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال روایت مفصل قبلا گذشت فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، مالش غائبه یا عنوان غائب هم آورده که عنوان اوله ولی با قید لا یقدر علی اخذه، قال فلا زکات علیه حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد فإن كان على زيدش فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. دل زيد دیگه تصریح کرده که اگر قادر باشه بر اخذش ولی ولش کرده يدعه ترکش کرده متعمدا نرفته بگیره و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. وقت چون عنوانش رجلون مالهو عنه غائب نگفت دین، مالهو عنه غائب اطلاق داره شامل مالی که مثلا بدیعه است، مالی که دزدیده شده، همه اینا میشه، مال این هم میشه، مخصوصی به دین نیست، اطلاق شامل این مسئله ما هم شد میشود و این کان یا دعو متعمدن و هو یقدر على اخذه فعلیه زکات. حالا گفته شده اینجا صادقه، جایی که مالک بتواند مالی که ازش غصب شده است به سهولت و آسانی بگیره نره بگیره، این مشمول ذیل این حدیثه. کان یدعه فان کان یدعه متعمدا و هو یقدر علیه على اخذه فعليه الزکاه. به این جهت بعضی ها فتوا دادن به وجوب زکات در این مصادیقی که برای این مسئله نهم ذکر کرد مرحوم سیه، بعضی هم از خود مرحوم سیه احتیاط کردن، بعضی هم اشکال کرده.